جانم حسین، روح و روانم سلام عزیز دلم، سلام عزیز دلم.
نا نداشتیم، گرما عمونمونو بریده بود، اما دیدن تابلوی کربلا توی مسیر یک بار همه چیز رو عوض کرد. باورش سخت بود. فکر رسیدن به کربلا نیروی تازه‌ای به همه ی کاروان داده بود. حس و امید رسیدن خستگی رو از تنمون در آورده بود. اما انگار پاها شرم داشتن با کفش تا کربلا برن. انگار از اهل بیت امام خجالت میکشیدن. شروع کردیم به در آوردن کفشامون. بعضی از بچه ها کفششون رو از بند به کیفشون آویزون کرده بودن. یاد خور افتادم، خور ابن یزید ریایی، وقتی میخواست با تمام خطاهایی که کرده بود از امام حسین علیه السلام عذرخواهی کنه. خوری که چکمه‌هاش رو پر از خاک و سنگ کرد و سر به زیر انداخت و رفت طرف ارباب. گمون میکنم تو اون شرایط همه سوال منو داشتن. به کفشم که از گردنم آویزون بودن زل زده بودم و گفتم خدا کنه ما رو هم قبول کنه. آخه میدونی توی پیاده روی اربعین آدم یه جور دیگه خودشو میبینه، نه اون خودی که تو آینه میبینه، اون خودی که همیشه باهاش تنها بوده، با فکراش، با سوالاش، با درداش. راه که میری کم کم صداهای بیرون کم میشن، ولی یه صدا تو دلت بلند میشه، یه صدای آروم که میگه تو تنها نیستی، هیچ وقت نبودی. اونجا وسط اون جمعیت میفهمی که خیلی ها مثل تو هن، با همون دغدغه ها، همون دلتنگی ها، همون سوال ها. و تازه تر از اون میفهمی که فقط تو نیستی که مؤمنی. اون جوونی که بی سر و صدا داره عشق میریزه، اون مردی که با یه نگاه پر از درد ولی پر از امید راه میره، اون موکبداری که با یه لبخند ساده دل هزار نفر رو آروم میکنه، همشون یه جور ایمان دارن. شاید مثل تو حرف نزنن، شاید مثل تو فکر نکنن، ولی دلشون با حسین یکیه. تو این راه آدم چیزایی رو حس میکنه که دیده نمیشن. مثلا لحظه ای که یه نفر بی صدا دعا میکنه، یا اون نگاهی که پر از حرف بی زبونه، یا اون بغضی که توی گلوی یه بچه هست که نمیدونه چرا گریش گرفته ولی دلش داره با کاروان میره. اونجا ایمان یه چیز جمعیه، یه حسه که تو دل همه هست، حتی اگه کسی نگه، حتی اگه کسی نشون نده. و تو وسط اون جمع میفهمی که این را یه سفر از تنهایی به با هم بودن، از شک به یقین، از تاریکی به نور.
ای خواهش من جونم بفرا، ای آلی در جان، ای آل حیا، اگر عاشورا معمار عشق را به آینه کاری رواق‌ها چشم فرستاد، اگر کربلا معبری از خون و حماسه سر راه بیداران و بیدارگران کشور بنا کرد، اگر خون سلاحی برتر از شمشیر گشت، اربعین تکرار آن سازندگی و معبر سازی و شهادت طلبی است.
خب رسیدیم به ساعت 11:37 و همچنان با افتخار با همقدم تانه این از رادیو نمایش همراه شما عزیزان هستیم. واقعا سپاسگزارم از این که همچنان انتخاب شما این شبکه رادیویی و این ویژه برنامه است. تشکر ویژه از شمایی که تا این لحظه مشارکت کردین و خیر مقدم خدمت عزیزانی که شاید همین الان همراه و شنونده ما شدن. اما مهمان داریم.
بله مهمان نازنین داریم، از خیری این کشورمون هستن، آقای سجاد قلی‌پور. عرض ادب داریم خدمت آقای قلی‌پور. سلام علیکم
آقا. سلام، خیلی خوش اومدی.
سلام، عرض ادب.
خوب هستی؟
سلامت باشید، وقتتون بخیر باشه. خدا قوت میگم بهتون.
زنده باشین. خیلی سپاسگزاری.
ما به شما خدا قوت میگیم. زنده باشین.
خیلی سلامت باشین. مخلصم
آقای قلی‌پور عزیز. جانتون به بلا. خب شاید خیلی از شنوندگان عزیز ما الان بهونه گفتگوی ما با شما رو ندونن، ولی من لازم این نکته رو بگم که دمتون گم به خاطر کارهای بسیار خیلی که انجام دادین. خب سعادت میخواد عزیزانی که این روزها در این ایام زائر حرم آقای امام حسین علیه السلام میشن و خیلی آرزو به دل میمونن، خیلی تا عمر دارن جزو جاماندگان پیاده روی اربعین هستن و شما خب خداوند این لطفو به شما داده که یک کمکی بکنید و دست عزیزانی رو که حالا به هر دلیلی مشکلاتی دارن و نمیتونن در این سفر معنوی حضور پیدا بکنن رو بگیرین و این عزیزان رو راهی کربلای معلا بکنید. این کار خیلی کار زیبا و قشنگیه و خدا خیرتون بده و اجرتون با خدا آقای امام حسین علیه السلام انشاءالله. دوست دارم بیشتر از خودتون بگید شنوندگان عزیز ما، یه خورده بیشتر اول شما رو بشناسن، بعد یه چند تا سوالم داریم که قطعا پاسخهای شما میتونه خیلی زیبا باشه.
از ادب احترام دارم خدمت تمام هموطنان عزیزمون، خدمت تمامی شنوندهای عزیزمون. امیدوارم که هر کسی هر جا که هست حال دلش خوب باشه
انشاءالله.
آمین.
و در پناه آقای امام حسین باشه. والا بذارید یه جوری خود خودمونی تر صحبت کنیم.
حتما حتما.
واقعیتش ما یه بار سفر کربلا رفتیم، بعد یه چند نفر اومدن، حالا نه اینکه علاوه تمسخر روی تمسخر باشه ها، نه چند نفر اومدن به ما خندیدن.
درست.
بابا فلان این تو چرا مثلا رفتی فلان جا؟ چرا رفتی مثلا فلان جا؟ چرا رفتی فلان جا؟
بله.
گفتم که خب چرا چه عیبی داره مگه؟ ای بابا ول کن دیگه تو هم بابا، ای اونجا که کربلا. من برگشتم یه حرفی بهشون زدم، گفتم ان شاءالله که به حب حسین گرفتار میشی.
به به.
بابا حالتون رو میپرسم.
به به.
بعد اومدم از کربلا که برگشتم با خودم یه
قراری گذاشتم،
یه نیتی کردم، گفتم که چون من با آقا ابوالفضل خیلی اصلا ما بی پرده معامله میکنیم با هم.
به به.
گفتم تمام کسایی که نیومدن تا حالا عزت و بزرگی و شرفتو ندیدن، اونایی که سفر اولین، میفرستمشون دونه به دونه بیان عزت و بزرگی تو ببینن.
به به.
تا ببینم اون موقع هم بازم مسخره میکنن اینو اونایی دیگه. ما هر کیو فرستادیم رفت. این دیگه به قول مثلا گفتنی میگن که طرف گرفتار که
میشه. بله بله.
میتونه جدا بشه.
بله.
و این واقعا این حقیقته. ما هر کی رو که فرستادیم، اتفاقا من دیروز صبح رسیدم ایران،
ایرانده خودش
رو خودم بردم که ایشون، کسی رو بردم که حتی اعتقاد نداشت، ولی زمانی که باب القبله ابوالفضل بهش نشون دادم، من چهار ستون بدنش نزدیک.
زنده باشین آقای قلی‌پور نازنین. شما چطور میفرید؟ شنیدم که به هر حال خدا خیرتون بده، رایگان این کار رو دارین انجام میدین؟
بله کاملا رایگانه. من حتی حالا من دوست نداشتم این موضوع مطرح بشه، ولی کن من حتی دینار اون ظاهرم بهش میدم که مدیون باشه، بخواد یه دینار از خودش خرج کنه.
ماشاءالله بارکن، خدا خیرتون بده، ایشالله که ثوابش مثل این نفسهای ظاهرهایی که تو مسیر کربلا میرن بی پایان، این نفسها ایشالله که ثوابش هم مثل این نفسهای بی پایان برای شما باشه. خدا قوت میگیم به شما، دستتون درد نکنه، دست مریضات.
آقای قلی‌پور چند سالتونه؟
چند میخوره؟
خیلی جوون.
واقعا؟
آره
صداتون که جوونه.
من 36 سالمه.
خب گفتم بابا اول جوونی
جوونی دیگه، ماشاءالله
جوونی هم تازه نرسیدیم.
ماشاءالله یه جوری آقای خواجه ما گفتیم چقدر جوونی، ماشاءالله. من
فکر کردم میدونستم کاملا صداشون، نه کاملا صداشون مشخص بود که سنشون کمتر از 40. آقای قلی‌پور بعد از چه سالی این کار زیبا رو انجام دادین؟ اون سفری که با خودتون این قرار رو گذاشتین چند سال پیش بود؟
از سال اگر که بخوایم دقیقش رو به شما اعلام کنیم، الان سال 1404 از سال 93.
بسیار. خودتون چی شد؟ اولین سفرتون یادتون میاد؟
بله.
میشه به ما بگین چه جوری شد رفتین؟ با کی رفتین؟
من کاملا اتفاقی رفتم. کاملا اتفاقی رفتم. خب چون به هر حال مشغله کاری اجازه نمیده.
بله.
به چیه صورتی هستیم که مشغله کاریمون اجازه نمیده هستن.
شما خیلی پول دارین؟
من نه.
باریکالله.
چرا؟
نه همینو خواستم بدونم، شاید الان خیلی از شنونده ها فکر کنن شما یه آدم متمولی هستین که الان
کاملا معمولی هستیم. و من واقعیتش اولین باری که رفتم، اون حالا کسایی که رفتن اینو کاملا متوجه منظور من میشن.
بله.
کسایی که رفتن اینو میدونن من چی دارم میگم. موقعی که اصلا چشمشون اول به گنبد آقا ابوالفضل میخوره، اصلا شما قدم از قدم نمیتونی برداری.
درسته.
اون ابهت و اون بزرگیش اصلا میگیرتت. ببین حبش تو دل همه هست.
بله.
حالا تو یکی کمتره، تو یکی بیشتره.
بله.
اونی که کمتره بره اونجا اونم زیاد میشه. بعد این دیگه اصلا ما هر کاری کردیم دیدیم بابا قدم از قدم نمیتونیم برداریم، واقعا اصلا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. رفتیم یه سری اتفاقات افتاد، حالا اگر که نگم ممنون میشم ازتون. یه سری اتفاقات افتاد و اتفاقات خیلی قشنگ و خیلی خوبی افتاد.
وقتی قشنگ و خوبه، بازگو کردنش هم باید قشنگ و خوب باشه. حالا میخواییم بگین که من نمیدونم، میخواییم تعریف از خود نباشه، ولی ما بیشتر دوست داریم که بشنویم.
نه والا اصلا تعریف از خود نه
میگم خیلی خوبه که بشنویم، شنونده هامون ما بشنویم، اصلا مشکلی
نیست. یه سری خوابا دیدم تو اونجا دونه بدونه تعبیر شد. تو مشایه بودم، یه سری خوابا دیدم دونه بدونه تعبیر شد. یه سری اتفاقات تو حرم اولفز من خواب دیده بودم دونه به دونه تعبیر شد. مریض سرطانی ما سفارش کردیم، خدا رو شکر به لطف ارباب دو عالم شفا گرفت.
بله.
یه سری اتفاقات باعث شد حقیقتش که من گفتم که تمام کسایی که نیومدن ببینن تو دونه دونه میفرستم بیان ببینن.
درود بر شما.
اون زمانی که شما این اتفاق براتون افتاد فکر کنم یه جوان 20 خورده سن بودین. سن
نداشتم، من بچه بودم.
آها درست. یعنی فکر کنم 20 سال. آره. خب چطور شد اون وقت؟
کوچولو بودم.
بله.
بعد دیگه به این صورت شد که دیگه گفتیم آقا نیت می‌کنیم سالی 200 نفر.
ماشاءالله 200 نفر.
چه بفرستیم برن ببینن.
ماشاءالله.
ولی با این فرستادن ما یه شرط داره. مثلا هر کی هم که بنده خدا میومد گفتم که ببین میری، ولی میای ولیمه رو به من میدی. و از همه این افراد ولیمه رو گرفتم. حالا آدم اون برشم میگه این برشم میگه
بله.
آره ولیمه رو من میگیرم.
بسیار عالی.
آره البته آقای قلی پور شما حتماً حتماً هر زائری رو که میفرستید کربلا اون دعای خیرش واقعا برای شما میمونه. این مهمترین چیزیه که برای شما مونده.
خدای محمد کنه که همه برن ببینن. من همیشه به حرف به بچه‌های بازار همیشه این حرفو میزنم، میگم بابا بچسبید به این خاندان بلند کنید. این عین حقیقته. من خودم هر چی که دارم از این خاندان دارم.
آقای قلی پور میدونم که شما خیلی توجهات خاص و ویژه‌ای از خود ارباب آقای امام حسین علیه السلام در زندگیتون قطعاً توی این سالها که این قرابت و نزدیکی با اهل بیت و آقای امام حسین علیه السلام داشتین براتون اتفاق افتاده و دیدین. نمیخوام زیاد وقتتون هم بگیرم، زنده باشین. واقعا دوست دارم اگر خودتون علاقه من هستین به صورت مصداقی، چون میدونم سرشار از این خاطرات زیبا هستین، چند تاش رو برای ما برای شنوندگان عزیز بگین. شاید کسانی که یه ذره همچنان شاید غافل هستن از این موضوع، از این اتفاقات، از این توجهات ویژه، حداقل به خودمون بیای.
خاطره از کربلا بگم.
توجه خاصی دیدین توی زندگیتون به خاطر میدونید کاری که داریم میکنین کار بسیار بزرگیه، کار بسیار زیباییه. شما
نه والا خیلی بزرگتر از ما که اصلا ما عددی نیست.
نه حالا صادقانه خودمونیم بالاخره. میگم خیلی ها همین الان که ما داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم، خیلی ها شاید صدای شما رو دارم میشنوم بگن ای کاش مثلا من با آقای قلی پور آشنا بودم، ای کاش منم میتونستم یه جوری به ایشون وصلشم که برم به زیارت آقا امام حسین علیه السلام. میخوام منظورم اینه که خیلی الان حسرت رفتن به کربلا رو دارن.
من و... واقعیتش تو چند تا خاطره خیلی خوب دارم.
بله.
یکی اینکه البته یکی از خاطره هم خب حالا نمیتونم بگم متاسفانه یا خوشبختانه، ولی خب هر کسی اجازه ورود نداره. ما به واسطه سید مصطفی نامی هستش، شیخ نامیه که پرچم گنبد آقا امام حسین عوض میکنه.
به به.
به واسطه ایشون تونستیم بریم سرداب اول فصل.
به به.
که نزدیک 17 متر زیر زریه، 16 متر 17 متر زیر زریه. و اون خاطره‌ای که من اونجا داشتم و با اون آبی که دور قبر اول فصل میچرخید صورتمو شستم،
آه چه حسی،
و وضو گرفتم، اون هیچ وقت از یاد من نمیره. که اصلا جز صحنه‌هایی بود که نایاب، نادر و کمیاب بود برای خود من. هنوزه که هنوزه برای خود من قابل هضم نیست بعد از چند سال. یکی این صحنه بود، یکی هم که من هر موقع میرم حرم آقای امام حسین، گودی قتلگاه چند تا زریح داره، من همیشه اون بوی داخل گودی قتلگاه و من همیشه استشمام میکنم.
درسته.
اون بوی سیبی که میاد بیرون ازشون، اونو من همیشه استشمام میکنم. و اصلا انگار اون بواره که استشمام میکنیم اصلا خونسا میشی، انگار اصلا چیزی. اینو من کاملا
لمس کردیم. بله.
کسایی که رفتن کاملا متوجه میشن من چی دارم میگم. کاملا خونسات میکنه، کاملا تخلیت میکنه. یعنی آقا اصلا انگار نه، اصلا انگار هیچی نیست. نمیدونم چی جوری باید بگم. اون بوی سیبی که از گودی قتلگاه میاد بیرون اصلا شست و شو میده مغزو، یعنی انگار همین الان به دنیا اومدی.
تا نریم اونجا نمیتونیم درکش کنیم واقعا. خدا خیرتون رو
بده. دقیقا میدونن من چی میگم.
خب خدا ایشالله حتما اجرش رو همون جا کنار ذریح ابو عبدالله به شما خواهد داد.
بعد یه مسئله دیگه هم پیش اومدی خاطره دیگه. من خب توی عراق تو که اولا من دش داشته میپوشم همیشه هم تا اونجایی که میتونم چفیه رو سرمه، چون آفتاب خیلی سوزنده.
بله.
بعد حالا چفیه رو انداختم، من دش داشته رو پوشیدم، چفیه رو انداختم مثل روسری رو سرم، خودم یعنی خودم رو تو آینه میدیدم نمیشناختم.
درسته.
یه داشتیم تو بین الحرمین ما راه میرفتیم، دیدم یه بنده خدایی زد پشتشونم، اپوش زد بهشونم، گفتش که سلام آقا قلی‌پور. برگشتم نگاش کردم، حالا این بنده خدا من اصلا نمیشناختمش که، اصلا ندیدمش داره. گفتم سلام مخلصم. گفت آقا ما فکر کردیم شما خیلی آدم مذهبی هستین. گفتم نه والله من اصلا آدم مذهبی نیستم. گفتم که فقط من یه سوال ازت دارم، خود خیرت بده، منو چجوری شناختی از پشت؟ نه منو دیدی نه میشناسی منو. گفت نمیدونم، کاملا یهو اتفاقی شد. گفتم بابا من خودم الان خودم رو تو آینه ببینم نمیشناسم، شما از پشت منو چجوری شناختی؟
طلبه.
این خاطره من هیچ وقت یادم نمیره.
زنده باشین آقای قلی‌پور، چقدر خوشحال شدیم با هم صحبتی با شما. زنده
باشین،
خیلی سپاسگزاریم که دعوت رو پذیرفتیم.
زنده باشین، انشالله که همیشه تو زندگیتون دستتون به خیر باشه.
عزیزید شما،
سلامت باشین، تندرست باشین، سلامت باشین، قربون شما. التماس دعا داریم از شما. سلامت باشین، قربون شما.
خوشحال شدیم. خدا
نگهدار. زنده باشین. خدا نگهدار. خدا حافظ.
من زار قبر الحسین ابن علی، چمن زار الله فی عرش، حسینیت مثل کرب و بلا، همش از بال ملائک برشه. عاشقان کربلا، ای وارث شهامت علی مرتضی، ای دست تو شفاعت شیعیان در جزا.
یه ضرب المثلی هستش که از قدیم اومده آقای خواجه بند. بله. گفته که چشم دروازه دل، یعنی مواظب نگاهت باش تا دل به گناه آلوده نشه. وقتی آدم به چیزای پاک نگاه میکنه دلش روشن و آروم میشه، اما وقتی تو دنیای آلودگی به اصطلاح گناه آلود میفته، مثل اینه که خاک و غبار وارد خونش میشه. یه مثالی هم زدم من برای شما که یه خانم خونه‌داری هستش که هر روز تو کارهای روزانه با فضای غیبت و دروغ و اینا روبرو میشه و دلش ناخواسته ناراحت میشه، اصلا ناخواسته میگه که خب من چرا باید این کارو بکنم، چرا این ته وجدانش که همطور که همون اول برنامه گفتیم ناراحت از این که داره این کارو میکنه، ولی ناخواسته داره یه جورایی این کارو انجام میده و همیشه دلش میخواسته که این کارو انجام نده و این باعث شده که بیاد چشم و گوش و خودشو ببنده، چشم و گوششو که دیگه نشنوه اینها رو، دیگه نبینه اینها رو، کنار بکشه از اینها. همیشه هم گفتن چشم ها و گوش های ما برای ورود خیلی تأثیر گذارن به ذهن و دل ما. مراقب این چشم و گوش و ذهن و همه اینها باشیم که
انشالله
به گناه آلوده نشیم. که حالا هی من گناه میکنم، حالا کوچکترین گناه که میتونه خیلی گناهای کوچیکی باشه که میتونیم از سر خودمون ردش کنیم. امیدوارم که همه ما در صدد این باشیم که بهترین اتفاقا برامون بیفته و بهترین زندگی رو داشته باشیم و از این گناهها واقعا به دور باشیم
انشاءالله.
ببینید، ما آثار گناهان رو نمیدونیم چیه، واقعا نمیدونیم که چقدر آدم رو بیچاره میکنه. اگه آثار گناهان رو میدونستیم یه جوری دیگه برخورد میکردیم با گناهان. نمیدونیم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای محدث زاده رو. آقای محدث زاده تا همین اواخر زنده بود، پسر محدث قمی صاحب مفاتیح، که خود این پسر هم خیلی با تقوا بود، خیلی آدم با تقوایی بود. ایشون از قول باباش محدث قمی نقل میکرد، بگو بابای من میگفتش که من یه بار دعوت شده بودم یه جایی، یه بنده خدای مؤمنی بود منو دعوت کرد. حالا از بابی که دعوتش رو رد نکنم، خیلی نمیدونستم که درآمدش و حقوقش اینا چیه. رفتم خونهشون یه غذایی خوردم و بعدها فهمیدم که این تو معامله رعایت حلال حرام یه جایی نمیکن. محدث قمی میگفت من بعد از اینکه از خونه اون اومدم تا 40 شب یا شبها بلند نمیشدم برای سحر، نه برای نماز صبح، برای سحر، یا اگه بلند میشدم حال نماز نداشتم. تا 40 شب وزم اینجوری بود. آدمی که لطیف باشه خودشو خیلی خوب نشون میده زود، پیرن سفیده سفید لکه رو زود نشون میده، دلی که سفیده زود نشون میده دیگه. ما آثار گناه رو نمیدونیم چقدر آدم رو عقب میندازه، چقدر آدم رو زمینگیر میکنه، چقدر آدم رو زمینگیر میکنه. یه بابایی میگفت من یه غیبت کردم، یه غیبت کردم از کسی که شاید توأم با مثلا تهمتی هم به او بود. و گفت شب خواب دیدم که چند تا باربر اومدن خونه ما، دارن اساسیه ما رو برمیدارن میان خونه او. و گفت از خواب بلند شدم تعجب کردم چرا اساسیه مو دارن خالی میکنن. رفتم از یه معبری پرسیدم، او گفتش که شما جفایی در حق اون بنده خدا کردی، خوبیاتو دارن میبرن اون ور، خوبیاتو دارن میبرن اون ور. و گفت من رفتم ازش حلالیت طلبیدم، صورت چو بوسیدم. بگو یکی دو شب بعد خواب دیدم که چند تا باربر دارن اساسیه من از خونه او برمیدارن میارن خونه خودم. آثار گناهان عجیب و غریب هست که خودش اصلا یک بحث دامنه داره که چه کارهایی با انسان میکنه. هر گناهی یه خروج از ولایت، این اولا. کسی که گناه میکنه شکی نیست که اون هنگامی که گناه میکنه تحت ولایت اهل بیت نیست. اونی که داره دروغ میگه، اون که داره غیبت میکنه، اون موقعی که داره این گناه رو مرتکب میشه با ولایت امیرالمومنین داره این کارا رو میکنه، یعنی امیرالمومنین دستور بهش داده، تحت مدیریت حضرت که این کارا رو نمیکنه، که تو ولایت ابلیسه، تو ولایت شیطانه، دستش دست اوست داره این کارا رو میکنه. در روایت پیغمبر هست فرمود لا یسرق السارق حین یسرق و هو مؤمن، سارق اون هنگامی که داره سرقت میکنه مؤمن نیست. البته من یه سر تو کنم، تو پرانتز خیلی دقت بفرمایید، عملش تحت ولایت اهل بیت نیستا، ولی ذاتش هست. خوب دقت بفرمایید، کسی که گناه میکنه معناش نیست که حال دیگه مرتد شد دست بهش بزنی نجس میشه. این عملش تحت ولایت شیطانه، این عمل با مدیریت شیطان داره انجام میشه، شکی نیست، ما تردید نداریم کسی که داره گناه میکنه این عملش با ولایت و دستور اهل بیت نیست، تحت سرپرستی ابلیس، اما ذاتش هنوز نرفته اونور. ذاتش ذات خوبیه، بد ذات نیست که این گناه ازش زایده بشه، این عمل عمل زشتی است. از موسی بن جعفر پرسیدن آقا شیعه شما گناه هم میکنه؟ فرمود بله. اون طرف گفت آقا پس ما میتونیم تبری بجوییم از شیعه‌ای که گناه میکنه؟ امام کاظم علیه السلام فرمودن نه، از عملش تبری بجوید نه از ذاتش. ذاتش خوبه، هنوز تو ولایت ماست، هنوز این ذات ارزشمنده، مثل یه الماسی است که افتاده تو گل، تو لجن. الماسی که بیفته تو لجن هنوز الماس ارزش داره، ولی یه لجن روشو گرفته، با شستشو رد میشه. بنابراین عمل از تحت ولایت اهل بیت خارج میشه کسی که گناه میکنه، خیلی بده، همین باعث ظلمت و تاریکی آدم میشه. بنابراین کسی که گناه میکنه تحت ولایت ابلیس عملش، و همین باعث یک ظلمت و آلودگی میشه، و خدا نکنه این گناه استمرار پیدا بکنه. گناه اگه استمرار پیدا میکنه، گناه بر گناه، گناه بر گناه، گناه بر گناه، تاریکی رو تاریکی بیاد، اون وقت می